أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه چهارم شرح دعای ابو حمزه صومالی هستیم. فرازهای نخستین این دعای شریف رو ملاحظه فرمودید. یه بار دیگه برای تجدید ذهنتون و تازه کردن مطالب در ذهن من میخونم اینها رو تا برسیم به اون فرازی که امشب شروع خواهیم کرد انشاءالله به شرح آن. الهی لا تعذبنی به عقوبته، الهی لا تعذبنی به عقوبته، خدایا عقاب ادب مفرما مرا به عقابت، و لا تمکر بی فی حیلته، و مک مورز با من در حیلت، من اینل یل خیر و یا رب ده ولا یوجد و الا من انده، پروردگارا از کجا مرا خیری باشد در حالی که و آن نزد تو نباشد، در حالی که آن یافت نشود مگر از نزد تو، و من اینل یل نجات و لا تستطاع و الا به، از کجا مرا نجاتی باشد در حالی که آن نباشد مگر به استطاعت تو، استطاعتی نباشد بران مگر به توسط تو. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک، نان که نیکویی ورزید بی نیاز شد از یاری و رحمت تو. وللذی اساء و اشترع علک ولم یردک خرج عن قدرتک، و نان که زشتی کرد و جرأت ورزید و گستاخی نمود و تو را راضی نساخت، خارج شد از قدرت. یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، بک عرفتک و انت دللتنی علک، به توسط تو شناختم تو را و تو مرا دلالت فرمودی بر خودت، و دعوتنی علک و دعوت فرمودی سوی خودت، ولولا انت لم ادر ما انت، و اگر نمی بودی تو نمی دانستم تو چیستی. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، سپاس خدای را، ستایش خدای را که دعوت می کنم، می خوانم او را و اجابت می فرماید مرا. و این کنتا بطیعا هین یدعونی، هرچند که بطیع بودم و کند آهسته بودم هنگامی که او مرا خوان. الحمدلله الذی اسأله فیعطینی، حمد خدای را که از او درخواست می کنم و اعطا می فرماید مرا. و این کنتا بخیلا هین یستغرضنی، هرچند بخیل بودم هنگامی که او از من قرض خواست. و الحمدلله الذی انادیه کل ما شئت لحاجتی، و هم خدای را که ندا می دهم او را هرگاه که بخواهم برای حاجتم. و اخلو بهی حیث شئت لسری به غیر شفیع فیغضی لی حاجتی، و خلوت می کنم با او هر جا که بخواهم، هرگاه که بخواهم یا هر جا که بخواهم برای سر گفتنم و راز گفتنم، بدون شفیع و برآورده می سازد حاجتم را. الحمدلله الذی لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، و حمد خدای را که غیر از او را نمی خوانم و اگر غیر او را می خواندم اجابت نمی شد دعایم را. الحمدلله الذی لا ارجو غیره ولو رجوت غیره لأخرب رجایی، و هم خدای را که امید به غیر او نبستم و اگر امید به غیر او میبستم هر آینه امیدم ناامید میگردی. تا اینجا رو شرح کردیم و خوندیم. از اینجا به بعد حمد دیگری است. الحمدلله الذی وکلنی الی فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی، ستایش خدای راست که واگذاشتم بر خودش و در نتیجه گرامی هم داشت و واگذار نمیگرداند و واگذارم نمیگرداند به مردمان تا تحقیرم کنند. خب این حمد دیگری است. در ادامه اون حمدهایشون وکلنی یعنی توکلم را به خودش قرار داد، کفایت فرمود مرا و محتاج دیگری نساخت مرا. شبیه این سخن در دعای عرفه هم هست. در دعای عرفه دیدید در دعای عرفه پدر شهیدش حسین ابن علی علیه السلام چنین آمده: الهی الا من تکلونی الا قریب و یفتعونی ام الا بعید و یتجحمونی ام الا المستضعفین علی و انت ربی و ملیک و امری. خدایا به چه کسی مرا واگذار میکنی؟ این این همین کلمات از مضمونش یکیست. خدایا به چه کسی مرا واگذار میکنی؟ به نزدیکانی که یعنی خیشاوندانی که ببینن من از اونا درخواست دارم و کمک میخواهم، بعد قطع رحم کنن، رابطه شنو با من قطع کنن، یا به کسانی که دور هستن و بعید هستن تا خارم کنند و مایوسم کنند، بگویند برو، در حالی که تو پروردگار من و زمامدار کارم هستی. یعنی خدایا وقتی پروردگاری مثل تو دارم، چه احتیاجی دارم به این که برم پیش خیشانم یا پیش بیگانگان؟ این چیزی که به ذهن من رسید این که این دعا رو حضرت سید الشهدا در حیات خودشون در عرفه و عرفات، روز عرفه در صحرای عرفات، این دعا رو به پیشگاه خدایی، به پیشگاه الهی داشتن. بعد حضرت سجاد علیه السلام حمد میکنه برای اینکه این گونه شده. به نظر من این رو اگه اینجوری هم بفهمیم بد نیست که استجابت دعای امام حسین علیه السلام شده و حضرت سجاد علیه السلام حمدش رو داره به جا میاره. چون حضرت سجاد نگفت که خدایا به کی منو واگذار میکنی، میگه منو واگذار به کسی نکردی. امام حسین علیه السلام گفت خدایا به چه کسی منو واگذار میکنی؟ به کسی واگذارم نکن که غیر از خودت، که اگه خیش باشه چنین میکنه، قطع رحم میکنه، و اگر دور باشه خار و ذلیل میکنه. بعد حضرت سجاد علیه السلام گفت الحمدلله الذی وکلنی الی فاکرمنی فلم یکلنی الی الناس فیهینونی. حمد خدای را که واگذارم نکرد به کسی، واگذارم کرد به سوی خودش، یعنی کارهایم را به عهده گرفت و گرامی هم داشت بدین طریق و کرامت بخشیدم از این با این کار. پس گویی این حمد و شکر اجابت آن دعای سید الشهدا امام احرار و مقتدای عارفان بوده باشد. جای شکر و ثناست که بنده به غیر خود محتاج نه به غیر خدای خود محتاج نباشد. جای شکر و ثناست که بنده به غیر خدای خود محتاج نباشد. چه این کرامت و عزت اوست که مولای کریم و عزیز دارد. این که کسی یک خدا و یک سروری، یک مولای عزیز و کریم داشته باشه، عزت او و کرامت اوست. بنابراین گفت فاکرمنی و مرا گرامی داشت، کرامت فرمود و خارم نکرد، یعنی عزیزم داشت. گرامی می دارد عبادش را با عهده‌دار امورشان شدن و کفایت نمودن همه حاجاتشان و غیرت می ورزد بر آنها و محتاج غیر خود نمی گرداندشان تا تحقیر گردند و خار. این معنای کلی آیه که اگر انسان محتاج خدا باشه، معنای کلی این فقره از دعا که اگر کسی محتاج خدا باشه گرامی داشته خدا او رو و او رو به سوی دیگری حواله نداده. یه چند تا بیت هست که خدمتتون میخونم برای اینکه تصور نشه که انسان اگر بندگی خدا، این کسایی که چیزای بسیار اومونیستی یه چفت و پرتهای پیش با افتاده کودکانه یاد گرفتن که مثلا بندگی و عبودیت و اینها اصطلاحات دینی است، انسان مگر چقدر خار بایست باشه که بهش بگن بنده و عبد و اینها، این اصطلاحات نظام بردهداری رو مثلا در دین رایج هست به کار میگیرن، توجه ندارن که این در ارتباط اولا با مولایشون هست، در ارتباط با خدا و خالقشون هست که اصلا معنا نداره هیچ نوع استقلالی، هیچ نوع بی‌نیازی و هیچ نوع برابری با خدا. و ثانیاً هر کسی که به خدا پناه برد از غیر خدا آزاد میشد و بی‌نیاز میشه. بنابراین این آزادگی و عزته، این کرامت و عزته. این رو در برابر یک انسان دیگه که نمیگوین که، در برابر خدا و خالقشون این مطلب بیان میشه. پس این چند بیت حافظ و سعدی رو ملاحظه فرمایید، درباره همین هاست که کسانی که یه آب بابای واقعا بس که سر تخ در آوردن و شروع میکنن به اظهار نظر در مورد این گونه مسائل، این جوابیست به اونها: به داغ بندگی مردن بر این در، به جان او که از ملک جهان به. به داغ بندگی، چون بنده ها رو داغ میکردند و علامت میزدند برده ها رو، حالا این معنای سمبولیک رو در مورد خدا به کار میبره. به داغ بندگی مردن بر این در، یعنی این داغ بندگی زدن و با این داغ بندگی بر در این خانه مردن، به جان او سوگند که از سلطنت همه عالم بهتر. گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رفت. با سلطنت دنیایی اینها رو عوض نکنید. سعدی، سر ما و آستان خدمت تو، اگر برانی و اگر ببخشایی، مهم نیست، هر کاری کنی سر ما و آستان خدمت تو. اینها ابراز عبودیت و تواضع و فروتنی است در برابر خدای متعال، که این عزت و کرامت. ببینید، والحمدلله الذی وکلنی الیک فاکرمنی، یعنی من گرامیم، کریمم، بزرگوارم، نه اینکه خواه شده باشم. ولم یکلنی الی الناس فیهینونی، و مرا به سوی مردم حواله نداد تا خار بشم و تحقیر کردن. این به سوی مردم بودن خاریه، به سوی خدا بودن عزت و کرم است و بزرگواری و کرامت. الحمدلله الذی تتحبب الی و هو غنی عنی، و ستایش خدا راست که محبت می‌ورزد با من، با اینکه او بی‌نیاز است از من. این از سخنی است که من یه مقدار زیاد راجبش توضیح خواستم بدم امشب. تتحبب الی، یعنی محبت می‌ورزد به من. عبودیت دیگه نیست، بحث بندگی و بردگی و که به معنای مصطلح نیست. سپاس خدای را که محبت می‌ورزد به من در حالی که بی‌نیاز است از من. این سخن کسی است که تحقق دارد به مقام عبودیت و شهود می‌کند اسرار بندگی را و می‌داند وقوف بر باب حق در لباس بندگی پوشیدن اسرار استفاییت و محبت است از چشم طرد شده ازل، ابلیس لعین و قبیله او. این کسی که اظهار عبودیت میکنه و تحقق داره مقام عبودیت، میفهمه که این لباس عبودیت پوشیدن پس از ولایته. یعنی اینو اغلب بزرگان عرفان گفتن که وقتی که شخص ولی خدا میشه بلافاصله لباس عبودیت در تن میکنه، یعنی اول ولی خدا میشه بعد لباس عبودیت در تن میکنه، یک برای حفظ ادب و رعایت ادب. و اینم از چشم من هم، از دید من هم، یک سر دیگرش این است که این استفاییت، برگزیدگی و محبت رو پوشیده داشتنه، که بگه من یه بنده هم، یه برده هم، یه محتاج درگاه او هستم، از چشم اون ترس شده یه ازل که ابلیس باشه و قبیله او، کسانی که ابلیسی هستند و چشم ابلیسی و چشم شیطانی دارن، که مولانا هم در اینجا گفت اگر تو از ارث آن لعین به تو نرسید، تو چرا عزیزان رو بشر میپنداری؟ خب ابلیس هم سجده نکرد، یه گفت این از خاک، از تینه، بشره، من سجده نمی کنم برش. بعد مولانا گفت اگر ارث اون لعین بهت نرسیده و از همون لعین ارث نبرد یا فرزند او نیستی، چگونه این عزیزان رو، این اولیا رو بشر می پنداری؟ پس قبیله او همون است که وارث بینش ابلیسی هست. و بینش ابلیسی چه بود؟ انسان رو پست و حقیر می دانست. خب در حالی که خدا او رو استعفا فرموده بود و برگزیده بود و عالمیان. خب پس این سخن کسی است که تحقق دارد به مقام عبودیت و شهود می کند اسرار بندگی را و می داند که وقوف بر باب حق در لباس بندگی، پوشیدن اسرار استفاییت یعنی برگزیدگی و محبت است، یعنی پوشانده داشتن اینها، پوشیدن پوشاندن از چشم ترس شده عذاب ابلیس لعین و قبیله او، چون اقتضای حکم قهر او یعنی قهر خدای تعالی بر آنان بر ابلیس و قبیلش ترد و حرمان و حجاب بود و باعث نمی دیدن محجوب می شدن به خاطر قهر الهی، حق تعالی اولیای برگزیده خود را عب نامید تا هدف کینه و عناد و عداوت شیاطین حسود نباشند. و چون از محبوب و معشوق سخن نتوان گفت، او را محب و عاشق نامیدن. برای این حضرت سجاد چی گفت؟ تتحبب الیه، یعنی من محبوب خدا، الحمدلله الذی تتحبب الیه، هم خدایی را که محبت می‌ورزد به من، یعنی من محبوب خدا هستم. خب اون بالا از عبودیت صحبت کرد، این پایین از محبوبیت و استفاییت سخن می‌گوید. این همون مسئله سحره که گفتم توجه داشته باشید که این دوتا با هم بایستی اعتدال داشته باشن. ابن عطا که در چند جلسه گذشته یا جلسه گذشته هم یه چند جمله از او خوندیم، یکی از سخنان شکمتاش اینه: سبحان است آن که پنهان داشت، سبحان است آن که پنهان داشت سر خصوصیت را با ظهور بشریت، یعنی نشان نداد که این از خواصه، او رو لباس بشریت برتنش کرد. سبحان است آن که پنهان داشت سر خصوصیت را، سر محبت و سر خصوصیت را با ظهور بشریت، و ظاهر نمود عظمت ربوبیت را در اظهار عبودیت. ولی اون ور سکه رو نشون داد، یه طرف سکه رو پنهان داشت. از کردیم در سحر دو تا این سکه دو رو داره، یک گوش خالقه یک گوش مخلوقه، ولی خدای سبحان پنهان داشت به خاطر دلایل مختلف. خود عبد هم از روی ادب پنهان می‌داره. سبحان است آن که پنهان داشت سر خصوصیت را با ظهور بشریت، یه روی سکه را محو کرد، پوشوندش، روی دیگر سکه را و ظاهر نبود عظمت ربوبیت را در اظهار عبودیت، روی دیگر سکه را آشکار ساخت و گفت اسم این عبده، اسم این بنده است و من ربم و او عبده، نگفت من محبم او محبوبه، اونو پنهان کرد. اون طرف که من محبم و او محبوب، اون طرف سکه پنهان شد. این طرف سکه که من ربم و او مربوب، من الهم و او عبد، این طرف رو ظاهر ساخت به حکمت و اسراری که درش نهفته است. در مصباح الشریعه، مصباح الشریعه معروفی که از امام صادق علیه السلامه، ولی خب قطعی نیست، یعنی اینا دهان روزن با صد بار گفتیم اونم که قطعی نمیشه گفت قطعی 100%، چه برسه به مصباح الشریعه که در مورد شکی که آیا واقعا همه این کلمات یا هر کدوم از این کلمات مال امام صادق علیه السلام هست یا نه. و هم کتابی است که اهل عرفان شیعی بهش ارجاع زیاد میدن و از اون مطالب اخلاقی فراوان استفاده میکنن. حالا یا به امام معصوم واقعا میشه نسبتش داد یا نه، مطلب دیگری. در اون کتاب باب صدم چنین آمده: العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیت، بندگی جوهریست که کنه آن ربوبیت است. خب اینم سرش هم بالا گفتیم، کسی که محبوب باشه لباس بندگی تنش میکنن که از در اون خونه بیرون نره، از اون خانه ردش نمیکنن. اگر میخواستن خارج سازن گفتن برو دنبال کارو، برو دنبال دیگران. اون موقع میخواین گرامی بدارن میگن که همینجا باش. پس این نشانه محبوب بودنه وقتی که کسی رو به عبودیت برمیگزینه. نشانه این که اول ولی بوده، اول محبوب بوده، بعد لباس عبودیت تن کرده به خاطر رعایت حرمت و ادب و به خاطر همین استتار و احتجابی که لازمه محجوب نگه داشتن و بهر برای بیگانگان هست. مولانا در دفتر اول مثنوی در مورد همین مسئله محبوبان یا مسئله محبت و عشق در شرحش که خر در گل بخور، شرح عشق و عاشقی هم عشق این در دفتر اول مثنوی. در غزلیات نیز به همین معنی اشاره می‌فرماید. پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که مپرس از این معانی، آنگه که چو من شوی ببینی، آنگه که بخواندت بخوانی. یعنی اینها معانی نیست که ما بتونیم در بیان راجع صحبت کنیم، مخصوصا محبوبیت. چون شمس تبریزی هم گفت که چون از معشوق نمیشه یا محبوب نمیشه توصیفی کرد، توضیحش داد، رو مجازن عاشق نامیدن، وگرنه محبوب اصلش و معشوق هست، منتها اسمش رو گذاشتن عاشق. ولی حقیقت همان است که سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام در کمال ادب فرمود که حق تعالی محبت می‌ورزد با من با اینکه بی نیاز و غنیست از او و از من. اولش خوب بود که حق تعالی محبت می‌ورزد با من یا با او با اینکه بی نیاز و غنیست از او یا من. این نکته رو نگاه توجه بفرما، شاید من اینجوری یه وقت باشیم اینجوری به نظرم بهتر معنا کنیم. تو بعدنم این رو این نکته تاکید کردم که این که میفرماید که و هو غنی عنی، این بیت نیست، این وصفه. یه وقت شما میگید که مثلا فرض کنید که یه مثال بخوام فرض کنم، مثالای خیلی دور از این مطلب دارم میزنم، مثلا شما میگید مادرم یا پدرم که مثلا فرض کنید که در فلان شهر هست، مثلا برای من مثلا نامه ای داده یا تلفنی زده، ایمیلی زده، این که در فلان شهر هست، مثلا میگید مادرم که در ایران هست، مثلا پدرم که در ایران هست به من ایمیل، این که در ایران است وصفه، این قید نیست براش. اما اگر مثلا فرض کنید چند تا دوست دارید، بگید دوستی که در ایران دارم برای من ایمیل زده، این قیده. یعنی مثلا شما چند تا دوست دارید، بعضیشون اینجا هم بعضیشون ایران هم بعضیشون جای دیگه، او دوستتون که ایرانه، یا برادرم که من برادرم که در ایران است به من ایمیل زده. اگر یکی داشته باشید میشه وصف، اگر چند تا باشه بخواد از میان اونها یکی رو برگزینید میشه قید. حالا اینجا این که فرمود که تتحبب الی و هو غنی عنی، محبت می‌ورزد به من در حالی که بی‌نیاز است از من. آیا میشه محبت ورزید با نیاز؟ ولی خدا کسی است که محبت می‌ورزه در حالی که نیاز نداره؟ یه وقت شما میگید یه نفر به من محبت میورزه چون نیاز داره به من، اینجوری میشه یا نه؟ امکان داره کسی محبت به کسی بورزه از روی نیاز؟ این محبت نیست، بنابراین قید نیست اینجا، بس بگیم وصفه، یعنی پاک و منزه از خدا، حمد خدای را که نیازی نداره اصلا و محبت میورزه، و این محبت اصلا خودش یعنی محبت ورزیدن، یعنی نیاز نداشتن. یعنی وقتی کسی که خالصانه به کسی محبت میورزه نیاز نیست توش اصلا. اصلا محبت حقیقی وقتی است که کسی نیاز نداره، غرضها تیره دارد دوستی را. اگر غرض اینجا مقصود اینه که نه اینکه منو دوست نداره، میگه مرا دوست داره اما غرضی غیر از خود من نداره، یعنی هدفی غیر از من، به قول اینا آلتریور موتیو نداره. یعنی یه چیزی که مثلا فرض کنید شما اگر به کسی محبت داشته باشید، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که یک ماشینشو قرض بگیرید یا مثلا هدیه ازش بگیرید، یه چیزی، یه سفارشی بگیرید یا یه کاری برای شما بکنه، اینا غرضه. یعنی غیر از اون رابطه یه چیز دیگه مد نظره، اینا میشه غرض، اینا محبت نیست، اصلا اسمش محبت نیست. اصلا تو دهن مردم عادی به اینا میگن محبت، ولی اصلا اسم این محبت نیست. کسی که به خاطر یک چیزی بیرون از صرف اون رابطه با کسی رابطه برقرار کنه، کسی به خاطر غیر خود شخص با شخصی رابطه برقرار کنه، محبت نیست. قرض ها تیره دارد کسی را، اون میشه قرض، اون نمیشه محبت. وقتی خود شخص همه اون چیزی باشه، یعنی اون خود کمال خود شخص مهمترین چیز باشه، میشه محبت. بنابراین خدا میفهمد که به من غنی از منه، یعنی چیزی غیر از من نمیخواد، خود مرا دوست داره، خود مرا دوست داره. خب عرض کنم خدمتتون که پس محب به حق را، یعنی خدای تعالی که محب به حق، مقصود اینه، این چه وصفه، این چیز نیست، مضافون اله نیست. یعنی حق تعالی که محبه، این نوع تعابیر در ادبیات قدیم رایج هست، مثلا میگن محبوب حق، محب حق، یعنی حق تعالی که محبوبه یا حق تعالی که محبه، مقصود این نیست که کسی که حق تعالی رو دوست داره. پس محب حق را هیچ نیازی نیست، یعنی حق تعالی را هیچ نیازی نیست و عاشق معشوق خود اوست، محبوب خود را در ازل بر می گذیند. در اشاره بر حب ازلی حق با اولیای خود، خواجه عبدالله انصاری چنین می فرماید: الهی کجا بازیابیم آن روز که تو ما را بودی و من نبودم، تا باز با آن روز رسم میان آتش و دودم. خدایا کجا به اون روز برسیم که تو ما را بودی و من نبودم، یعنی اصلا من هنوز آفریده نشده بودم، تو به ما عنایت داشتی. بیت مولانا دارم یادم نیست تو مثنوی است، همین معنا رو داره که ما نبودیم و لطف او ناگفته ما میشنود، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف او ناگفته ما میشنود. این همون وقت حاج عبدالله میگه: الهی کجا بازیابم آن روز که تو ما را بودی و من نبودم، یعنی من در کار نبود ولی تو به فکر ما بودی، به عشق ما بودی، به محبت ما بودی، تا باز به آن روز رسم، تا دوباره بخوام به اون روز برسم که من فانی بشم و نباشم، تو مرا باشی میان آتش و دودم. بایستی حالا بسوزم، انقدر بسوزم تا از این منیت ها، از این مجاز ها رها بشم. به مصداق المؤمن و مرآت المؤمن، عاشق و معشوق را فرق نتوان نهاد. عاشق و معشوق دو آینه ای باشند برای یکدیگر، مشتاق دیدن خود در دیگری، و چون به هم رسند و روی در روی شوند، حیرت در حیرت باشد و کس نداند کدام عاشق است و کدام معشوق، چه هر دو اوست. بنابراین نیاز نداشت حتی به محبوب، چون محبوب هم خودش میآفرید، محبوب هم خودشه، محبوب خودش، محب خودش هست، محبوب خودش هست، هیچ نوع نیازی خدای تعالی در این رابطه نداره. مولانا در دفتر سوم مثنوی: هیچ عاشق خود نباشد وصف جو، که نه معشوقش بود جویای او. پس از اول معشوق هست که عاشق شده، یک عشق عاشقان تنزه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند، عاشقان، اون که نقش عاشقی بازی میکنه لاغر و نحیف میشه، اون که نقش معشوقی بازی میکنه خوش و فربه میشه. چون در این دل برق مهر دوست جز اندر، آن دل دوستی میدان اندران دل، اندرش پس اونجا باشه، اندران دل دوستی میدان که هست. اگر دیدی در دل خودت مهر یکیست، بدون در دل اون هم مهر توست، چون دو طرف هست، المؤمن و مرآت المؤمن. در دل تو مهر حق چون شد دوتا، هست حق را بیگمان، بیگمان هست حق را بیگمانی مهر توست. چون دیدی مهر حق در قلبت در دلت رو هم انباشته شد، بدان که خدا تو رو دوست داشت. اگه خدا تو رو دوست نمی داشت، مهرت خودش رو به دلت نمی افکن. هیچ بانگ کف زدن ناید به در، از یکی دست تو بی دستی دگر. میخواد بگه این عشق چیه؟ مقوله امر ذات اضافه است، یه امر دو طرفه است، مثل دست زدن. اگر یه دست به هم بخوای یه دست رو تکون بدی که صدا نداره، پس دو تا دست رو به هم بزنی تا صدا داشته باشه. تشنه می نالد که ای آب گوا، آب هم نالد کو آن، آب هم نالد که کو آن آب خواب. جمله اجزای جهان زن حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش، همه جفت جفتن. هست هر جزوی ز عالم جفت ها، راست همچون کهربا و برگ کا. آسمان گوید زمین را مرحبا، با تو همچون آهن و آهن ربا. آسمان مرد و زمین زن در خرد، هر جان انداخت این می پرورد. باز در دفتر سوم آمدیم اینجا که در صدر جهان، گر نبودی جذب آن عاشق نهان، ناشکیبا کی بودی او از فراق، کی دوان باز آمدی سوی وصال. میل معشوقان نهان است و ستیر، میل عاشق با دو صد طبل و نفیر. برگشتیم به اینجا، آمدیم اینجا که در صدر جهان، که در آغاز آفرینش گر نبودی جذب آن عاشق نهان، اگر عشق خدا پنهان نمی بود، خدا خودش عاشق نمی بود، محبت نداشت، ناشکیبا کی بودی او از فرا، کی دوان باز آمدی سوی وساق بازار. حالا اون سراچه کی این معشوقان این عاشقان ناشکیبا می شدن اگر خدا از اول اینها رو دوست نمی داد و دوان دوان به سوی او می رفتن اگر این از اون سو جذبه نبود. میل معشوقان نهان است و ستیر، ستیر پوشیده، اون عشق معشوقان نهان است و ستیر پوشیده. میل عاشق با دو صد طبل و نفی، ولی میل عاشق با دو صد طبل و داد و بیداد و فارغی. خب اینم از اینجا که حضرت فرمود والحمدلله الذی تتحبب الی و هو غنی من، هم خدای را که محبت می‌ورزد با من و او بی‌نیاز است از من. توضیح این بی‌نیازی بود و توضیح این که اگر محبت هست، محبت اصلا درش نیاز نیست و اینجا محب و محبوب هم یکیست در واقع. الحمدلله الذی یحلم عنی حتی که عنی لا ذنب لی، ستایش خدا راست که حلم می‌ورزد، که حلم می‌ورزد با من آنقدر که گویی گناهی نیست مرا. خب اینم عرض کردم محور اصلی این دعا رو ادب بگیری. اونجا همون جمله هم که گفت به من محبت می‌ورزد، همونجا هم ادب رعایت کرد، گفت غنی و نمی به من نیازی نداره. بلافاصله بعدش هم از حلم خدا سخن میگوید. البته باید توجه کرد که اینجا ذنب یا گناه یک گناه به خصوصی است، یک گناه هایی که ما میگیم نیست، مقصود همون عدم نقص ذاتی و فقر ذاتی است. سپاس خدای را که حلم میورزد با من، یعنی در میگذرد از من تا آن حد و پایه که گویی مرا ذنبی نیست اصلا. چون سخن از محبت حق تعالی با خود گفت، خواست یادآور شود، یادآور شود. که هرچه هست از لطف آن سریز، هرچه هست از اون طرفه، نه اینکه کمالی داشته باشه. گفت من ذنب دارم، ذنب اصلیشم چیه؟ امکانشه، فقر ذاتیشه، عدم ذاتیشه. هرچه هست از لطف آن سریست، چه خلق در ذات خود هیچ جمال و کمالی ندارم. هیچی کسی هیچی. اگر خلق به خودی خودش بخوام زندر، یه مفهومه، یه ماهیته، عدم محضه. و اگر تجلی خدا و رحمت خدا نمی بود که اون ماهیت رو وجود ببخشه، این هیچ چیزی نداشت. پس زن به اصلش اینه. مثال معروف هم دادید که شنیدید که گفتن که بزرگترین گناه تو وجودت هست، همین که میگی من هستم. هر کسی بزرگترین گناهش اینه، منی که من هستم شد. خب پس این حلم اوست که باعث من بر اظهار حسن شد. پس چرا گفتی که من رو دوست داره، محبت میورزه به من؟ برای اینکه خودش میخواد من بگم حلم میورزه. و این حلیم بودن اوست باعث میشه که ما کمالاتمون رو ابراز کنیم، اظهار کنیم. چه او ذنب و عیب مرا به حلم خود با اسما و صفات خود ستر و غفران فرموده است. عرض کردم قبلا هم تو بحثای مربوط به ستر و غفران، این که غفران و ستر یعنی پوشاندن. پوشاندن حقیقی اسما و صفات خدا رو دارا شدن، اصلا همینه. اصلا غفران همینه. تا کسی اسم خدا، صفات خدا درش تجلی نکنه، غفران نمیشه. و حالا اگر به عدم وجودی ذاتیش بریم، اون اسمایی که به این وجود میبخشه، این عدم رو، این تاریکی و این ظلمت رو ازش گرفته. اگر به اسمای دیگر مثلا به جهلش بریم، حالا یک کسی موجوده ولی جاهله، این تجلی اسم العلیم هست که غفران میکنه جهل او رو. بس هر چیزی مثلا ترسشه، حسادتشه، ضعفشه، هر چی که هست، ضعفش با اسم القدیر، تجلی اسم القدیر جبران میشه. هر چیزی که جبران میشه، غفران میشه، ستر میشه، بایستی که یه چیزی از خدا جاش بیاد، یه پوششی از خدا بیاد. و همون پوشش و ستر خدا همون و اون لباسی که از خدا میاد همون اسماء الله هست که تجلی میکنه با اون اسماء در عرضش. و پس وقتی که با همه اسماش تجلی کنه در یک عبدی، هیچ ضعفی برای او باقی نمیذاره، غفران کامل میشه، فتح مبین میشه براش و غفران کامل.
غفران ذات چیه؟
وجود دادن بشه.
وجود دادن بشه.
نه، وجود دادن به عبد. عبد که ذاتن معدومه، وقتی که وجود پیدا میکنه به وجود خدا، غفران نقص ذاتیش میشه.
اینجا که بزرگترین گناهت وجودته،
خب غفران میکنه دیگه، اینجایی که میشه من خدا و همه همونجور که العلیم هم علم خدا میشه.
بله، اسم و ذات
خب مولانا دفت. خب پس چی شد؟ پس این که گفت والحمدلله الذی یحلم عنی حتی که انی لا ذنبلی، این جا داشت بلاغسه بعد از این که گفت تتحبب الی، به سوی من محبت میورزد، با من محبت میورزد، بگه که من لایق محبت او نیستم، او خودش مرا لایق محبت خودش کرده با حلمش و پوشاندن عیبم، ذنبم. مولانا در دفتر چهارم مکماری صد هزاران حلم، این حلم اولیاست البته نه حلم خدا، که اونم البته باستاب حلم خداست، انکاس حلم خدا. صد هزاران حلم دارن این گروه، هر یکی حلمی از آنها صد چو کوه، مثل صد تا کوه که از جا به در نمیره. حلمشان بیدار را ابله کند، زیرک سچشم را گمره کند، باعث میشه این شخص قریب بخوره و بکنه که حالا میتونه خودنمایی کنه اینها. ولی اگر کسی عارف باشه مثل حضرت سجاد علیه السلام، در ضمن اظهار کمال اون کمال رو به خدا نسبت میده و نفس رو به خودش. حلمشان بیدار را ابله کند، زیرک صد چشم را گمره کند. حلمشان همچون شراب خوب نغز، نغز نغزک بر رود بالای مغز. اینقدر یواش یواش میره که اینا مست میشن، حالشون نمیشه که مست شدن. مست را بینزن شراب پرشگفت، همچون فرزین مست کج رفتن گرفت. مثل وزیر در بازی شطرنج که دیگه کج کج میره. گفته شده است الحلیم شخص با وقار و دارای تعقل است در مقابل صفی، و حلیم کسی است که شتاب نمی کند در عقوبت، بلکه در می گذرد از لغزش ها و عفو می کند گناهان را. و خداوند متعال حلیم مطلق است، چرا که او قادر مطلق و عالم و محیط مطلق است. یعنی حالا بعدا در ادامه همین دعا هم خواهیم دید که خدا رو سپاس میگویه بر این که عقل کرده در حالی که علم و قدرت داره. یعنی کسی که عقل میکنه گاهی میگه چون نمیتونه مجازات کنه، میگه که ما گذشتیم، میگه دستمون ریخت رخته دیگه نمیتونیم بگیریم، میگه حالا ما کاری ندارم. نه، یا نمیدونه چجوری انتقام بگه، یا نمیدونه که مثلا فلانی ظلم کرده، میگه یا گناه کرده، میگه تو عفو میکنی در حالی که علم و قدرت داری. یعنی هم میدانی هم میتونی انتقام بگی و عفو میکنی، و این جای باز هم تو سپاس داره. پس حلیم چنین شخصی است که هم علم داره هم قدرت داره، و خدا حلیم مطلقه. چرا؟ برای اینکه علمش محیط به همه چیز است، قادر مطلق است و هیچ فقر و حاجت و ضعفی در او نیست تا سبب شتاب و عجله در امور او باشد. مهلت دهد عاصیان را تا توبه کند و عفو کند جانیان را از روی رحمت و بردباری، و غفران فرماید بر گناهکاران و بپذیرد توبه آنها را تا آخرین رمق حیاتشان، تا وقتی که آخرین نفسشون هم میکشن توبهشون را قبول میکنه، و برگیرد از آنها عذاب را در حالی که او قادر است بر عذابشان. و اگر نمی بود که محب دوست دارد عتاب دوستش را، و نمی بود این که بین احباب شیرین است عتاب، داخل می ساخت آنها را به جنت بدون حساب. اینم که گاهی اگر یه تشری می زنن، اینم از همون بابیست که گفتیم، از باب این که پوشیده بدارن اسراره محبت و استفایت و برگزیدگی را، گاهی اینا تشر میزنند. و خدای تعالی میفرماید ولا یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا. اگر خدا مردم را به سزای آن چند جام دادند مؤاخذه میکرد، هیچ جنبنده‌ای بر پشت آن یعنی پشت زمین باقی نمیگذاشت، ولی تا مدتی معین مهلتشان میدهد، و چون اجلشان فرا رسد خدا به بندگانش بی‌نافع را نگفت چی کار میکنه، بازم مجازات نگفت، مجازات میکنه، گفت عجله در مجازات نمیکنه. اگر قرار بود خدا به خاطر اینکه هر کسی گناه کرده او را مجازات کنه، هیچ کس باقی نمیموند روی کره زمین. در فرق بین حلیم و صبور گفته شده است که گناهکار در امان نباشد از عقوبت در صفت صبور. نه، کسی صبر میکنه، این بالاخره منتظره که فرصتی که عقوبت کنه شخص رو، ولی در حالت حلم نه، چنانچه در امان است در صفت حلیم. یعنی از صبور فهمیده می شود که او عقاب خواهد کرد در آخرت به خلاف حلیم. از حلیم عقاب نمی کنه، ولی صبور فرصت رو حالا میده، ممکنه در آخرت در یه فرصت مناسبی مجازات کنه شخص رو، ولی حلیم مجازات نمیکنه، در میگذاره اینجور که فهمیده میشه از اختلاف بین این دو. فربی احمد و شیعن اندی و حق و بحمد، پس پروردگارم صدود در این چیز است نزد من. این شیع در عربی مثل فارسی نیست، شیع در عربی مثل موجوده، منتها کلمه موجود رو گاهی به کار نمیبرن، حالا به هر دلیلی کلمه شیع رو به کار میبرن بیشتر. الان بریم فکر نکنید حالا تو فارسی ما میگیم چیز مگه خدا چیزه، بگه یکی آدم و آدم افراد که میخوام نقطی بشن بعضی موقع میگم مگه خدا چیزه که اینجا میگه چیزی. فربی احمد و شیعن اندی، پس پروردگارم ستوده ترین چیز است نزد من و حق و بحمدی و ستوده ترین است و شایسته ترین است به حمد و ستایشم. پس حال که پروردگارم مرا دوست می‌داره، این فربی فای تفریعه، یعنی حالا که این گونه هست therefore در نتیجه بنابراین پروردگارم ستوده ترین چیز است نزد من. پس حال که، یعنی حالا که این گونه هست، در نتیجه آن که این گونه هست، حال که پروردگارم مرا دوست می‌دارد، تتحبب الی، دوستی خالص و هو غنی عنی، بدون هیچ نیازی به من، و حلیم است و ذنب و عیب مرا آشکار نمی نماید. حالا که این گونه هست، او محبوب ترین و ستوده ترین است برای من و شایسته ترین موجود برای ستایش. دیگه من اینجا نگفتم شایسته ترین شی، به خاطر اینکه گفتم حالا اینجا فارسیه دیگه، بکی که شی یا چیز ممکنه سوء برداشت بشه، و شایسته ترین موجود است برای ستایش. پس همه زبان شدم و همه حمد و ثنای او گویم که جز لطف و مهر از او ندیدم. پس اینجاها فکر کنم یه حلقه یه وصلی که میخواد بگه الان دعایی که الان خواهم گفت ادامه دعا مطالبی که میگم با عنوان حمد و ثناست دارم میگویم. دعا را با هم شروع نکنید، معمولا میدونید مثلا دست دعای عرفه با هم شروع شد، الحمدلله الذی لا یصل قضایه دافع، با هم شروع شد. اینجا دعا را با هم شروع نفرمون، یه مقدمه چی که بگی حالا چرا میخوام حمد بگویم، یعنی یه مقدار قبل از حمد رو مقدمه چینی کن که مرا دوست داره، حل میورزه با من و هر خیری دارم از نزد اوست، هر نجاتیست از نزد اوست. مطالبی که خوندیم اینا مقدمه است تا اینکه بخواد دوباره حمد رو شروع کنه و ادامه دعا رو به صورت حمد ادامه بده. البته قبلش هم چند تا حمد بود، ولی به خاطر اینکه ادامه دعا رو به صورت ثنا و حمد و ستایش خدا مطرح کنه، این جمله حلقه وصل رو مطرح کرد، یه به صورت ترانزیشن سنتنس که این رو رفت بده گذشته و دعا رو به آینده، که من چرا خدا رو ستایش میکنم، چرا اینقدر طولانی میشینم در سحر ماه مبارک رمضان یه دعایی کردم، اگر تندم بخونه شاید نزدیک یک ساعت طول بکشه، چه بسا بخواد آهسته و با معنا بخونه و با حضرشو ببره ساعت ها طول بکشه، چرا من میام اینقدر شب در سحر بیداری چشم باز و گرسنگی و بیخوابی رو تحمل میکنم، و که تحملم نمیکنه، اصلا احساس نمیکنه، میام میشینم اینها رو میگم با خدا هم این دعاها رو در سحرها میکنم، چرا؟ برای اینکه او شایسته ترین کس هست که من وقتم رو با او سپری کنم، با او حرف بزنم، برم با کی حرف بزنم، میشم ایمیل چت کنم و ایمیل بنویسم و چت کنم، چه فایده دارد؟ به شایسته ترین کسی که میتونم باش صحبت کنم با او صحبت میکنم و راز و نیاز میکنم، برم میشنم سایت فلان این سایت و اون سایت رو بکنم، چه ارزشی داره که من وقتم رو طلب کنم به چه سپر سایت رو گوش بدم، حرف با اونا رو بشنم. بهترین کسی که من وقتم رو سخنم رو میتونم هدیه او کنم پروردگارم از فربی احمد، بنابراین که همه من نصر من داره، فربی احمد و شیعن اندی، ستوده ترین چیز است، کس است نزد من و حق به هم شایسته ترین کس است که من وقتم رو به پای او، زبانم رو برای او بگشایم و به مهر او و لطف او سخن بگویم. حافظ: ای گل بن جوان، بر دولت بخور که من در سایه تو بلبل باغ جهان شدم. یعنی حالا که من اینقدر آواز میکنم، اینقدر چهچه میزنم، اینقدر شیرین زبانی میکنم، به خاطر تو. اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم. خیلی استراحت بفهمیم تجدید قوای بفهمیم بعد بزن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اجد سبل المطالب الیک مشرعه. خدایا من راه های خواسته ها را سوی تو گشاده میبینم. مطالب که جنب مطلب، یعنی اون چه طلب میشه، مطلوبه، خواسته میشه. مشرعه، مشرعه هم گفتن، مشرعه اینجا آمده از همون شریعت، جایی که آب جمع میشه، حوضچه‌ای که آب هست، جایی که آب هست برای نوشیدن. منتها دیگه مجازن به معنای، چون راه، کلمه راه رو آوردن اول، سبل جمع سبیل، اون رو آوردن دیگه، هم به معنای گشوده بودن، کشیده شدن هم میشه گفت، گشوده شدن هم میشه گفت. حالا من گشوده گفتم، وگرنه میشه گفت کشیده شده به سوی تو، گشوده هم بهتر. من راه های خواسته ها را، این هم یک نوع چیه که قرار شد شروع کنه به حمد خدای تعالی، فربی احمد و شیعن اندی، ستوده ترین چیز است نزد من پروردگارم. همین بیان، انسان وقتی که بیان حسن و کمال میکنه، خودش حمد و شکر، و وقتی که بدونه توصیف کنه کمالات و حسن کسی رو، اون حمد اون شخص هست. پس با این طریق، با این بیان شروع میفرماین، بیان حسن و کمال محبوب خود، حمد و سن بیان حسن و کمال محبوب خود، حمد و ثنا و شکر اوست، و این یکی از آنهاست. حالا بیان کمالات خدای تعالی میگوید که هر کدوم از اونها یه حمده، و این یکی از اونها. معناش این هست، میفرماید خدایا راه های رسیدن به همه خواسته ها به سوی توست، و همه آنها گشوده بر روی عباد. چطور کمال مطلق و خیر محض می باشی؟ چون المطالب، مطالب رو جمع بست با الف لام. اگه الف لام جنس بگیریم که، یا شمول و فراگیری بگیریم، یعنی همه مطالب، همه خواسته ها، راهش سوی توست. چرا؟ برای اینکه هر چی که کسی بخواد، مهم نیست شما هر چی بخواید، منشأش نزد خدا، چی چیزی نیست که از خدا نباشه. پس همه خواسته ها راهش گشوده است به سوی تو، و همه آنها گشوده بر روی عباد. بندگان تو هم هر کدوم بخوان، هر چیز رو بخوان، میگه اینی اجدو، من میابم، من میبینم. این کلمه شاید تاکید باشه بر این که بینش ایشونه، وگرنه ما که این احساس رو نداریم، که ما که نمیبینیم هر چی میخواییم بس بریم سوی خدا، از خدا بخواییم. ما غیر خدا رو میجوییم از سوی مختلف، از اسباب و وسائل انتظار داریم، و ایشون میگه، خودش رو میگه، اللهم اینی، خدایا همانا من، به درستی که من راه های خواسته ها را سوی تو گشوده میبینم، یعنی هرچه بخوام نزد تو میبینم هست. خب چرا؟ برای اینکه تو کمال مطلق و خیر محض می باشی. این یه طرف، ممکن یک نفر همه چیزو داشته باشه اما اهل کرم وجود نباشه، ولی تو اهل کرم وجود هستی و هیچ بخلی نداری. چطور کمال مطلق و خیر محض می باشی و اهل کرم وجود و هیچ بخلی نداری؟ و مناهل الرجاء الیک مترعه، از چشم سارهای امید را نزد تو سرشار می‌یابم. این انی اجدو رو دیگه چون تکرار نمی‌کنه، اول ظرف عربی اول بینارن دیگه بقیه‌اش تکرار شده. من تو فارسی داخل کروشه این قلاب‌ها این می‌یابم رو آوردم به خاطر اینکه همه اینها عطف میشه به اون انی اجدو. مناهل جمع ناهل، شترانی را گویند که نخست به آبشتر روند و آب خورند. خب این چجور ما این رو معنا کنیم؟ خب وقتی که یک شتری کریم بود یا شتر شخص بزرگوار بود، مثلا الان هم ممکنه مثلا در بعضی موارد مثلا اول ماشین یه شخصیت بزرگ رو میذارن بره وارد پارکینگ یا وارد یک جایی بشه، اون موقع مثلا شترانی رو که اول میذاشتن برن آب بخورن و نوبت اول به اونها میرسید مناهل میگفتن. مناهل الرجا یعنی کسانی که شترانی یا کسانی که امیدشان زودتر از بقیه تحقق میابد. چیزی شبیه این واسه معنا کنیم. خب پس گویی گفته باشد چشم سارهای تحقق هرچه زودتر امید نزد توست، من جز به پیشگاه تو امیدی ندارم. پس مقصود اینه که اگر بخوام امیدم زود تحقق بیابه، چشم سارش که باید بیام اول به اونجا نزد تو و نخست تو مرا سیراب میکنی، نخست این کسی خواهم بود که سیراب خواهی کرد او را اگر نزد تو بیام. چیزی شبیه این، حالا یه خورده شاید توضیح بیشتر بخواد. این جمله هم از ابن عطاست که گفتم چند تا حکمت را ازشون جلسه پیش و امروز داریم نقل میکنیم. میگوید رجا آن است که قرین عمل باشد وگرنه هوس بود. رجا اگر کسی امید داره، مثلا میگه مناهل الرجاء الیک مترعه، در نزد تو من میابم اینها سرشار هستن. یعنی اینکه اگر شما را نیفتید نزد خدا نری دیگه این امید نیست دیگه. شما اگر میخوای آب بخوری بالاخره بایستی بری سر آبشخور دیگه، اگر نه هوس میشه شما بشینی یه جایی بگی که. حالا این رفتنم مقصود رفتن فیزیکی و مسافت مادی نیست، مقصود حداقل نیت کنی، اقبال کنی سوی خدا و درخواست کنی یه جوری بالاخره به سوی خدا توجه کنی. اگر جاییست که احتیاج داره به یک عمل فیزیکی، عمل فیزیکی. اگر یک عمل قلبی، اخلاص قلبی، نیت قلبی، نیت قلبی. به هر حال بایستی انسان عملی انجام ده. ابن عطا گفت رجا یعنی امید، کسی که به چیزی امید داره کار میکنه براش، عملی براش انجام میده، وگرنه هوسه. این که هوسی داره، امید نیست براش. پس اینم بهش دقت داشته باشید که در رابطه خود با خدا هی نگیم که مثلا ما امید به خدا داشتیم، خدا امیدمونو ناامید کرد، برآورده نکرد. خب چیکار کردیم؟ امید که داشتیم برای تحقق امیدمون چیکار کردیم؟ خب یه کاری بکنیم، به نزد خدا بریم و یک عملی انجام بدیم، وگرنه صرف یه هوس بوده، به هوس راز نیاید، به تمنی نشود. بل استعانت به فضلک لمن عملک مباحه و یاری جو استعانت، همون یاری جستنه، اون یاری و استعانت باب استفعال یعنی طلب اون و یاری کردن و یاری جستن با فضلت را. برای آن که آرزوم عملکه، یعنی آن کسی که عملش، عمل با الف همزه نه با عین، یعنی آرزو، برای آن کسی که آرزومند توست مباح می‌یابم. مباح یعنی روا می‌یابم. مقصود چیه؟ یعنی استعانت و یاری جستن از فضلت برای کسی که عمد و آرزویش به توست روا و مباح است. خب اون بالا از رجا صحبت کرد و گفتیم رجا عمل درش لحاظ میشه، ولی منتها بحث این خواهد بگه که ما به عملمون هم امید نداریم، به فضل تو امید داریم. درسته ما عمل میکنیم، ولی عمل رابطه علی نداره، اون فضل تو. عمل فقط برای اینه که انسان یک ابراز خواسته‌ای کرده باشه، یک علاقه نشون داده باشه، وگرنه بین اون چی که به دست میآوره و بین عملش هیچ ربط ضروری وجود نداره. بنابراین اینجاها خواست بفرماید که ما از فضل تو، به فضل تو امیدواریم، نه به عمل خودمون و کسب خودمون. این فضل داد، فضل اون چیزیست که به انسان بخشیده میشه اضافه بر استحقاقش. ما به فضل تو امیدواریم، به عدل در بعضی از دعاها داریم خدایا با عدلت با ما رفتار نکن، با فضلت با ما رفتار. چون اگر خدا حساب عدل رو وسط بکشه همه بیچاره میشن، همه رسوا میشن. یعنی پس چی شد؟ یعنی استعانت و یاری جستن از فضلت. کسی که بگه خدایا من از فضل تو میخوام کمکم کنی، من عملی ندارم، اشکال نداره، مباح جایز رواست. کسی بگه که تو انقدر کریم و بزرگواری که اگر کسی بگه که من عملی ندارم، سرمایه‌ای ندارم، لیاقتی ندارم، ولی بهترین چیزم میخوام. این مثال رو یه بار زدم از شمس تبریزی، که شمس تبریزی گفت یه چیزی آمد، یه غریبه ای آمد توی یه شهری، رفت مسجد. بعد اون روز برعکس واعظ ملای مسجد راجع به ازدواج و ضرورت ازدواج صحبت میکرد، میگفت تشویق میکرد مردم به ازدواج و اینا، ازدواج کنید و بالاخره سنت رسول الله و چی و اینها. یعنی این جوان غریب بلند شد گفت که خب شما اینقدر تشویق به ازدواج کردی، من میخوام ازدواج کنم، شما الان یه کمکی کنید من ازدواج کنم. گفت بشین الان برای زن پیدا میکنم. بعد گفت که از رو کرد به خدمت زنانه مسجد و گفت که چه کسی با این غریب حاضر ازدواج کنه و به هر حال از ثواب ازدواج و بهره ببرد و سنت رسول را زنده کرده باشه. یکی بلند شد گفت که من حاضرم. گفت خب تو چی داری که حاضر با ازدواج کنی؟ گفت من یک الاغ دارم، یک شبیه یه الاغ دارم که با اون بار میکشم برام کار میکنه، من به در آمده. گفت خب تا بشیم اینم کس دیگه بهتر همسر مناسب تری پیدا میشه برای این غریبه. نه نه، گفت کس دیگه هم هست، یکی دیگه بلند کن منم حاضرم. گفت خب شد تو کی هست یا چی چی داری؟ گفت من یه بوزی دارم، شیر میدوشیم ازش و بوزم، شیر بوز شیرده خوبی هستم. خب تو بشیم اینم کس دیگه به درد گیر میاد. گفت کس دیگه هست، یکی خانم دیگه بلند. گفت چی چی داری که بخوای ازدواج کنی با من؟ گفت من یه بستانی دارم، باغ درون شهر دارم و همونجا چی میکنم. خب بعد درو کرد به این جوان گفت که کدوم اینها رو میخوای؟ این ستا گفت چنان دوست دارم که سوار خر باشم، بز در پیش رانم و سوی باغ رانم. بعد گفت که تا از اون نازنی من نیسته که هسته تو را دهم یکی انده خواهد کن. بعد حالا بعضی موقع این داره که خدا همه چیزو به بعضی ها میده از فضل خودش، از اون نازنینانی هستن که هرچی بخوان بهشون میده، بعضی هم نه، حالا به حدشون محدوده، یه حد محدود بایستی، ولی به هر حال به فضل خدا فرمود که استعانت یاری جستن از فضل خدا برای کسی که آرزویش به توست رواست که کسی بگه من از فضل خدا بهترین چیز رو میخوام، در این چیزها رو از خدا میخوام، رواست، هیچ اشکالی نداره کسی از خدا از فضل خدا، هم به عملش نه، بگه که من لیاقت دارم، شایستگی دارم، خدا یا من چنینم چنانم، چرا به من لطف نداری، هیچ کسی حقی نداره به گردن خدا، ولی به فضل خدا اشکال نداره هرچی از فضل خدا بخواه. حالا کسانی که باز دوباره از این روشن فکرهای سطحی نگر که میگن که ما باید از گفتمان حق صحبت کنیم، در مذهب از گفتمان تکلیف زیاد سخن گفته میشه، خب تکلیف در برابر خدا، کسی که نمیده در برابر خدا حق داشته باشه، در برابر بندگان بعد حق دارن، تکلیف با هر دوتا مجاز، افراد با هم دیگه میتونن نسبت به هم تکلیف داشته باشن، حق داشته باشن، حقوق متقابل، تکالیف متقابل، اما در برابر خدا در دین تکلیف اگر هست یک طرف است، از اون طرف هم فضل یک طرف است، منت یک طرف است، و کسی که یه بوی برده باشه از این معارف نمیاد رابطه تکلیف و فضل رو تبدیلش کنه به رابطه حق بر خدا یا طلبکاری از خدا، میگه من طلبکارم از خدا، چیزی باید خدا به من بده. با این تعبیر تبری جز از حول و قوه و اعمال خود، خب من عملی ندارم که ارزش عنایت تو داشته باشه، حول و قوه ای ندارم که کاری کنم که به هدفم برسم، فقط امید دارم، تنها سرمایه من امیده، در عرض من سعی کردم دعای کمل بیارم، یا من رأس مالهو رجا در دعای کمل اصلا نیاورده من بود، ولی در دعای کمل هم داره که کسی که بشنو خدا یا کسی رو جابت کن دعای کسی رو که رأس مالش همه سرمایهش رجاست، امیده، چیزی جز امید، و سلاح هل بکار و سلاحش گریه، هیچ اصلهی غیر از گریه نداره. اینجا هم تبری جز از حول قوه که هیچ اصلهی ندارم، هیچ عملی ندارم، هیچ قوتی ندارم، فقط امید دارم، آرزو دارم، آرزوی به فضل تو دارم، تبری جز از حول و قوه و اعمال خود و امید خود را به هبه و فضل حق تعالی برد، نه به کسب و عمل خود. این چند بیت هم از حافظ زیاد شنیدید، حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست، باده پیشا که اسباب جهان این همه نیست، باده پیشا یعنی بخشش فضل خدا را بیاد، اسباب جهان چیزا که از طریق اسباب جهانه اینقدر ارزش نداره، با کار اگه بخوای چیزی به دست بیاری چیزی به دست نمیاد، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست، از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست، منت صدره و توبا زپه ی سایه مکش که چه خوش بنگری ای سر به روان این همه نیست، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، و نه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست، 5 روزی که در این مرحله مهلت داری، 5 روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش به یاسای زمان که زمان این همه نیست، یعنی پیر سعی نکن فکر کنی با عمل زیادتر، با تلاش زیادتر به جایی میرسی، رابطت رو اصلاح کن با خدا، رابطت با خدا اصلاح کن، 100,000 نماز به نیم جو ننهن، هنگام باغ بهوش باش که هنگام باد استغنا، 1,000 خرمن طاعت به نیم جو ننهن، ذره سایه عنایت برتر است از 1,000 کوشش طاعت پرست، خوش به یاسای زمان که زمان این همه نیست، این یعنی جوهر زمان رو عوض کن، گوهر زمان رو عوض کن، شما اگر هزار سال نوح عمر نوح بدن، هزار سال هم بدن، اگر قرار باشه همون عمل رو تکرار کنی، مگه چه اتفاق میفته؟ از همون سنخ به طور کمی یه چیز رو اضافه میکنه، یه تحول کمی بیشتر اتفاق میفته، یه چیزی که ما از همون نوعی که داشتید دو تا درخت و باختم که آرام شد یه میلیون درخت و باختم، باغ بودن بیرون نمیره، باغ تبدیل نمیشه به یه چیز دیگری، همون باغ میمونه، درخت درخت، چه صد تاش چه هزار تاش درخت، درسته بیشتره اما این فزونی، فزونی کمیه، فزونی کیفی و تحول جوهری و بنیادی نیست که سطح مطلب ترقی کنه، یه بود دیگری بشه، یه چیز دیگری بشه، اون بایستی جوهر زمان رو عوض کنی. اگه جوهر زمان رو عوض نکنی، این زمان این همه این عمر این همه نیست. خوش به یاسای زمان که زمان این همه نیست. یعنی سعی کن رابطه ات رو با خدا اصلاح کنی. اگر رابطه درست شد، عنایت بود، فضل و منت بود، کوچکترین لحظه میشه یک قرن بیشتر خیر و برکت. اگر عنایت نبود، یک قرن هم یه لحظه ارزش نداره. پس بعد از این عرض میکند که و ابواب الدعاء الیک للصارخین مفتوحه، و درهای دعا را برای فریاد کنندگان گشاده مییابد. شاید دعا رو اینجاها در دعا رو بگیم، خود دعا یک دره، دریست به سوی خدا، بابیست به سوی خدا، نه اینکه دعا یه ساختمانی باشه یه دری داشته باشه. میتونم اینجور بگیم، میتونم بگیم که خود دعا یک دره، مثلا بگیم که دعا راه، دعا بازه به روی فریاد کنندگان. صارخین سرخ بلند فریاد کشیدن و طلب کمک کردن است. کسی که بلند فریاد بزنه و کمک بخواد صارخه. از حسن و کمال تو دیگران که درهای دعا و درخواست را به روی همه فریاد زنندگان و یاری جویندگان باز گذاشته. هر کس هر موقعی دردی داره، نیازی داره، میتونه به پیشگاه تو درخواست کنه، دعا کنه به پیشگاه تو، و خدا برآورده میساز. انشاءالله حالا در مورد شرایط اجابت اگه یه جای فرصت مناسبی باشه مطالبی رو عرض کنم خدمتتون، اما فعلا به اون بحث نپردازم. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که الدعاء کهف الاجابه کما ان السحاب کهف المطر. دعا غار اجابت است، چنانچه ابرها غار باران می باشند. غار یعنی گنجینه، مخزن. دعا مخزن اجابت است، همان گونه که ابرها مخزن ابر می باشند. یعنی اجابت سوی آن می رود و انتظار می رود که در آنجا باشد، چنانچه انتظار باران می رود از ابرها. خب یکی از شرایط حافظ می گه بیا یا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم، هزار صف به دعاهای مستجاب شده. یا تا ببینی هزار صف از دعاهایی که مستجاب شده اونجا صف کشیدن. چیه اونجا؟ میکده، اون باده که اون بالا گفت، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. اگر با سبب بخوایی کار انجام بدی انقدر نیست، اما اگر با عنایت بخوای انجام بدی باده پیشا اون عنایته. بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم، هزار صف دعاهای مستجاب شده. اعلم انک للراجی به موضع اجابه و میدانم، خدایا میدانم، اونا که داخل قلاب گذاشته، کروشه گذاشته، نسخه بدله لراجین یا لجم یا مفرد. و میدانم همانا که تو برای امیدوار در جایگاه اجابت هستی. جایگاه اجابت یعنی اصلا تو قرار گرفتی در یه جایی که بس اجابت میکنی، یعنی مثل اینکه شما بگید که در موضع مثلا فرض کنید پروازیم، لانچیم، مثلا در یه جایی که مخصوص یه کار هست، در اتاق مثلا فرمان هستیم یا در مثلا سکوی پرتاب هستیم، یعنی اونجا جاییست که هر لحظه پرتاب از اونجا صورت میگه. اینجا موضع اجابت یعنی جایگاه اجابت. میدانم که تو در جایگاه اجابتی. برای کی؟ نه برای حرفی، برای امیدوار. این نکته مهمه. برای امیدوار در جای اجابتی. امیدواران رو از خود ناامید نمیگردانی، گویی آماده و منتظر هستی که امیدواری سراغ تو آید و حلقه باب کرم تو را بجنباند. از امام رضا علیه السلام روایت شده است که احسن الظن بالله فان الله عز وجل یقول انا عند ظن عبدی المؤمن بی انا عند ظن عبدی المؤمن بی این خیرن فخیرا و این شرن فشرا. امام رضا علیه السلام، این مضمون از ظاهرن از معصوم دیگه هم روایت شده، امام رضا علیه السلام فرمود که نیکو کن گمانت را به خدا، حسن ظن داشته باش به خدا، چرا که خدای عزوجل میگوید من نزد گمان بنده ام به خودم هستم، اگر خیر باشد خیر بینم، اگر شر باشد شر بینم. دو هم مثال زدن، گفتن یکی مادر حضرت موسی علیه السلام وقتی که بچه را به نیل انداخت هیچ گمان بد نزد، حسن ظن داشت به خدا که بچه سالم از آب بیرون میاد. یه لحظه هم بددلی نکرد، دل شور نزد، بددلی نکرد. این حسن ظن به خدا. خدا حسن ظن کسی رو تبدیل به سوء ظن نمی سازه. و دیگر حضرت یعقوب علیه السلام که در طول این مدت که برادران یوسف علیه السلام گفتن که ویل کن بابا اون مرده، گرد فردتشه، میگفت برید ازش جستجو کنید، هیچ وقت نمیگفت اون مرده کشته شده، میگفت برید ازش جستجو کنید پیداش کنید، و حسن ظن به خدا داشت در تمام این مدت و خدا حسن ظن بندهش رو تحقق داد. این دو بیتی هم از ابو سعید ابوالخیر هست. حالا درک این چیزها، اینا جزء صفات تشبیهی خداست، بایست اینها رو ما براش فهم معرفتی هم داشته باشیم که چرا خدا این گونه عمل میکنه. برای اینکه یه رابطه پویاست بین عبد و خلق، بین عبد و به عبد و خالقش، عبد و رب، و این رابطه بخشش با صفات تشبیهی تنظیم میشه، بخشش با صفات تنزیهی. بنابراین بهره بردن از صفات تشبیهی اینها و در صفات تشبیهی اونم جزء حکمته. وقتی کسی خدا میخواد تقویت امید بکنه در بندگانش که مایوس نشن در سختی‌ها و پریشان خاطر نشن در گرفتاری‌ها، اگر مشکلی پیش آمد همواره امیدشون رو زنده نگه بدارن، چرا که اون مشکل هم خوب دقت کنن این خیر بوده براشون پیش اومده.
از قبل می‌فرمودید بود رد شده بوده و بعد پیش خودش فکر می‌کرده حالا این نمی‌پذیره ردش کرد، حالا اون مثلا امید داشتن اینجا معنا داشت براش؟ نه، اگه امید داشت عوض می‌شد.
عوض شد دیگه. عوض شد دیگه. اسماء مستعصره هست، همین چه هست دیگه. اگه اون رابطهش اصلاح کنه درست میشه. رابطهش اصلاح کرد، توبه کرد، شد. ابو سعید ابوالخیر: ای خالق ذوالجلال هر جانوری، ای رهرو و رهنمای هر بی خبری، دستم کمر امید بر درگه تو بکشاک داری، که من ندارم هنری. این همون که به فضل تو امیدوارم. فقط امید داشته، گفت من بستم کمر امید بر درگه تو بکشاک داری، که من ندارم هنری. همین امام سجاد علیه السلام نگفت که کسی کار دیگه کنه، گفت فقط امید داشته باشه. و اعلم و انکه لراجی به موضع اجابه، من میدونم تو برای آگاهم که همانا تو برای امیدوار در پوزیشن، در موضع و جایگاه اجابت قرار گرفتی، اینکه منتظری و کمین کردی که تا این بگه که من امید به تو دارم اجابت کنی. امید شد وللملحوفین به مرصد اغاثه، مرصد کمینگاه، ملحوف مظلوم مضطرب و پریشانی که استغاثه می کند و یاری می جوید در برابر ظلمی که بود می شود. پس معناش میشه و برای پریشان خاطر، یکی امیدواره، خب دیگه اگه امیدوار نمیتونی باشی حداقل مستغیث باش، اغاثه کن. اگر امید داری که امیدوار، و میدونم که برای پریشان خاطران، کسانی که پریشان خاطرن بهشون ظلم میشده، به مرصد اغاثه هستی. مرصد کمینگاه، رصد کمینگاه، در کمینگاه اغاثه، یعنی اصلا نشستی ببینی که اینا استغاثه میکنن، یعنی منتظری مثل کسی که در کمینگاه مینشینه که مثلا ببینه دشمن رد میشه، این در کمینگاه که ببینه دوست رد میشه یا نه. کمین کردی که ببینی که کسی استغاثه کننده مستغیثی هست یا نه، که تا دیدی مستغیثی هست دست او رو بگیر، به فریادش برسی. در اصول کافی این حدیث هم قبلا خدمتتون گفتم، چنین آمده است که از امام باقر علیه السلام است: لما حضر علی ابن الحسین علیه السلام یا علیهم السلام الوفات، ضمنی الی صدره، مرا چسبان به سینه. چون وقت امام باقر علیه السلام میگه، وقتی که امام سجاد علیه السلام، علی ابن الحسین یا امام زین العابدین علیه السلام، وقتی موقع وفاتش رسید، مرا به سینه اش چسبان. ثم قال یا بنیه، سپس گفت: ای پسرکم، اوصی که به ما اوصانی به ابی علیه السلام اینه: حضرت حل وفات، به تو وصیت میکنم اون وصیتی را که پدرم یعنی امام حسین علیه السلام به من نمود انگامی که وفاتش رسید، شهادتش رسید. و به ما ذکر ان اباه اوصا، که امام حسین گفت پدرش یعنی حضرت علی علیه السلام به او نصیحت کرد، وصیت کرد. اوصا بهی قال یا بنی ایاک، گفت: ای پسرکم، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، بپرهیز، مواظب باش از ظلم به کسی که علیه تو یاوری غیر از خدا نداره. چرا؟ برای اینکه خدا به موضع اغاثه هست برای ملحوظ، برای کسی که استغاثه کنه. خدا در کمین نشه، در مرصد اغاثه هست. یعنی در حضرت علی علیه السلام یه بار منبر بودن، عرض کردن که داشتن صحبت میکردن، خطبه میخواندن، یه نفر اونجا نشسته بود، گفت: یا علی، از اینجا که من نشستم تا عرش خدا چه راهه؟ گفت: اندازه آه مظلوم. یعنی به محض اینکه یک مظلومی آه بکشه، عرش خدا عکس العمل نشون میده. خب اینجا امام سجاد همین رو گفت: من میدونم که تو در کمینی، برای کمین اغاثه هستی، یعنی فریاد رسی هستی برای کسی که استغاثه میکنه، ملحوفه و استغاثه میکنه. و باز میدانم: و انف الله و الاجود که و رضا به قضای که و زمن من الباخلین و مندوهت اما فی عید المستعصرین. و می دانم که همه آنا در پریشان خاطری روح سوی جود تو آوردن. وقتی که پریشان خاطر شد، لحف گفتین چیه؟ لحف پریشان خاطری است. و می دانم کسی که در پریشان خاطری روح سوی تو آورد، مضطربه، روح سوی جود تو آورد، الی جودک، یعنی پریشان خاطر روح سوی جود تو آورد و مضطرب و مضطر رو سوی جود تو آورد و رضا دهد، راضی باشد به قضاء تو. این دوتا رو نگاه کنید، دوتا مطلب. یعنی اگر که من میدانم که مثلا من پریشان خاطرم، میام پیش تو، تو اجابت میکنی، استغاثه مرا پاسخ میگی. اما اینم میدونم یه معرفت بیشترم دارم، مثلا من آمدم دارم مینالم خدایا، مثلا فرض کنید که این کورس رو من پاس کنم، مثلا حالا پاس نکردم، خب میگم که خب پس چی من گریب داری کردم پاس نشد؟ دو تا عنصر رو گفت، خب میدانم که به جودت پناه بیارم و راضی باشم به قضای و قضای تو رو این معرفت داشته باشم که حکمتی بود این منع تو، خودش این عطا بود. اگر اینو بفهمه کسی، این فراز راجب اوه و ان فی اللحظه الا جودک و رضا بقضائک، دو تا عنصر داره، دو تا بخش داره، پریشان خاطر سوی جود و فضل و کرم خدا رفتن و راضی بودن به هرچه خدا حکم کنه. میری خدا هرچه حکم کرد راضی باشی، میدونم این اولم من منع الباخلین و مندوحتن اما فی عید المستعفرین، میدانم که این عوضیست، جایگزینیست از منع بخیلان و سعتی. مندوحه سرزمین پهناور و وسیع رو میگن و میدانم گشایش و سعتی از آن چه در دستان مستعصرین هست. مستعصرین از استیصار کسانی را گویند که چیزهای نیک رو برای خودشون برمی‌گزینن، سرسبدش رو برای خودشون برمی‌دارن، هرچی که بهتره برای خودشون میخوان، تو مجلس جای بهتر خودشون میخوان، تو پارکینگ میخوان جای بهتر خودشون باشنشون پارک کنن، تو ماشین میخوان جای بهتر خودشون بشینن و توی حالا نعمت‌های دیگه است بهترینشو برای خودشون میخوان و شیر نمی‌کنن و سهیم نمی‌کنن آن را با دیگران، این میشن مستعصرین. میگه من میدانم که اگر راضی باشم، ناراحت نباشم، مضطرب نباشم، مضطر نباشم، چرا او رب سر مجلس نشست؟ چرا او رب بهترین جا رو گرفت؟ رب بیزینس کلاس نشست، اون اونجا نشست، اون کارو کرد. اگر راضی باشم به این که اینها مستعصرین چیزهایی رو برای خودشون مونوپولایز کردن، به دست خودشون گرفتن، میدونم این نالیدن سوی تو، جود تو و راضی بودن به قضای تو عوضیست از منع اونها و گشایش عظیمه، وسعتی عظیم است آنچه در دست مستعصرین هست. خب اینا که گفتیم، بذارید اینم چی دارم. مستعصرین کنایه از خودخواهان و خودکامگانه، کسانی که چیزها رو برای خودشون میگن. پس حمد و ثنای دیگری است بر خدای تعالی که همه خیرات و نیکی‌ها را به عبادش هبه می‌فرماید و هر پریشان خاطری که رو سوی جود او آرد و بداند که او جواد مطلق است و در نتیجه رضایت دهد به قضا و حکم الهی در خود و بداند که اگر من جواد بداند که من جواد مطلق عین عطاست و اگر خیر و سعادت عبدش در چیز دیگر می بود چیز دیگر می بود و اگر خیر و سعادت عبدش در چیز دیگر می بود به طور حتم آن را به او هبه می فرمود. این روی آوردن و معرفت گشایشیست عظیم و عوض و جایگزینیست نیک به جای آنچه بخیلان و خودکامه بخیلان و خودکامگان نزد خود نگه می دارن. نزد خود نگه داشته و او را در آن با خود سهیم نمی سازن. خب این چند فقره که امروز خوندیم مضمونش نه این عبارتش در دعای کمیل حضرت امیر علیه السلام آمده که من حالا چند تاشو آوردم میخونم و انشاءالله با همین ختم میکنیم بحث امروز. الهی و ربی و سیدی و مولا لعیل امور الیک اشکو و لما منها عزج و عبکی لعلیم العذاب و شدته هم لطول البلاء و مدته. الهی معبودا و پروردگار و سید و مولایم، از چه امری سوی تو شکایت کنم و از کدام گزنها زجه و زاری کنم و گریه کنم؟ لعلیم العذاب، از عذاب بزرگی که در جهنم هست و شدته و شدت و سختی آن، ام لطول البلاء و مدته، یاد از زمان بلند. هم کم و کیف رو داره با هم میگه، کیفیتش بده سخته، زمانش هم کمیتش هم زیاده. فلا ان سیردنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک، اگر مرا ببری سوی عقوبتت همراه با دشمنانت، همگونه که دشمنانت را عقاب میکنی مرا عقاب کنی و جمع کنی و قرار دی مرا و اهل بلاعت را در یک جا، فرقت بینی و بین اهل بائک و جدایی افکنی بین من و دوستانت و اولیائک و اولیائت. ما یه بار این تو فکر ما نامده ما در از اولیای خدا دور افتادیم یا نه؟ به موزه گیری هامون نگاه کنیم میفهمیم که با اولیای خدا دوریم یا نزدیکیم. موازه که میگیریم معلوم. فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی، گیرم ای پروردگار و سید و مولا و معبودم، صبرت علی عذابک، صبر کردم بر عذابم، فکیف اصبر علی فراقک، چگونه صبر کنم بر فراقم، و هبنی یا الهی صبرت علی هر ناره، فرض کنم گیرم که صبر کردم برای بر داغی آتش، فکیفه از قرآن نظر الی کرامته، چگونه پیشتنداری کنم از ندیدن کرامتت، هم کیفه از کنو که نار و رجایی افوق. از اینجاش با بحث ما بیشتر مربوطه که افو و رجا بودن، چگونه جا گیرم در آتش در حالی که رجای من امید من بخشش تو بوده و به عزتی که یا سیدی و مولای قسم به عزت است ای سرور مولایم، اقسم صادق، قسم صادقانه می کنم، لئن ترکتنی ناطقا، اگر زبانم را باز بگذاری، لأزجن الیک بین اهل ها زدیج العاملین، فریاد می کشم بین اهل جهنم، فریاد کشیدن امیدواران. هم بحث امید، عمل، آرزو، آرزومندان، یعنی آرزو، با آرزو صحبت میکنم، از روی آرزو نجات میخوام. الا اصرخن الیک صراخ المستصرخین، صخر رو گفتیم فریاد کشیدن، و فریاد میکشم به سوی تو فریاد کشه، فریاد کشیدن فریاد خواهان، ولا ابکین علیک بکا الفاقدین، و میگریم بر تو گریه کسانی که چیزی از دست دادن فاقدن، الا اولادیان نکه اینکن، بس ندا می کنم تو را هر جا که هستی، یا ولی المؤمنین، یا غایت آمال العارفین، یا غایت آمال العارفین، یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب الصابره، یا اله العالم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.